c'est pas vrai. Là, on va se faire un match.
همش انشاییه، هیچ هم به فعلی نیست، همش انشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ثمره نزاع در حجیت ظواهر بود به نسبت به غیر منحوس در الابهام و غیر محسوبی در الابهام. و اعم مقصودین بالابهام و غیره، به عبارت دیگر ثمره نزاع در افرادی که حضور داشتند در محابط و در هنگام القاء خطابات شرعی و افرادی که غائب بودند و یا معدوم بودند. عرض شد که ثمره ظاهر می شود بنابر فرمایش مرحوم محقق قمی در حجیت ظواهر به نسبت به مقصودین و به خطاب. اینی که مقصودین و به خطاب ظهور برای اونها حجیت دارد، نه برای غیر مقصودی نه به خطاب. و اما به نسبت به اون افرادی که قائل به اطلاق حجیت و ظهورات هستند، اعم از مقصودی نه به الابهام و غیر مقصودی نه به الابهام، ثمره ای در اینجا ظاهر نمیشه. مرحوم آقای قویی بنابر تقریر حضرت آقا، ایشون در اینجا این توهم رو فاسد میدونن که ظهورات و جیتش برای مقصودین بالابهام باشه و مورد خطاب در مهابت وحی باشن و افراد دیگر اعم از غائبی و معدومی به قاعده اشتراک حکم به اونها تسری پیدا بکنند. ایشون می‌فرمایند که هیچ معنایی برای حجیت ظواهر نیست الا عدم اجمال به دلیل، که دلیل خودش اجمال نداشته باشه و دیگر اینکه یا در راستای این مسئله خصوصی الغاء عرض می شود که اون خصوصیت در مورد تخاطر، یعنی معنای حجیت ظهورات عبارت است از اینکه اجمالی در اون مفهوم نباشه و هیچ خصوصیتی هم لحاظ نشود در اون دلیل به نسبت به مخاطر. این معنای حجیت ظهورات و ما این معنا را هم به نسبت به مشافهین و غیر مشافهین احساس میکنیم، یعنی به نسبت به خود ما هیچ اجمالی در دلالت دلیل نیست. پس بنابراین به نسبت به ما هم این حجیت پیدا میکنه. مطلبی که در اینجا به نظر میرسه این که این معنا معنای حجیت ظهور نیست، بلکه معنای خود ظهوره. ظهور عبارت است از عدم الاجمال فی الدلاله و عبارت است از انفهام معنا از لفظ به نحوی که مخاطب در مقام عمل منتظر قرینه یا منتظر منتظر عرض کنم دلیل داله بر خلاف و توضیحی از مولا نباشه. این معنا معنای ظهوره. اما صحبت در حجیت ظهور است، اینی که آیا این ظهور حجت است یا حجت نیست، صحبت در این. بر طبق اونچه که قبلا عرض شد، همیشه حجیت ملازم با ظهوره. یعنی اگر ظهوری در هر جا بود، حجیت همراه با اوست و مصاحب با اوست، که به معنای الزام مخاطب است به مفاد دلیل. این معنا معنای حجیت است. وقتی که ما میگوییم این خبر حجت است، یعنی مخاطب به این خبر و عالم به این خبر ملزم است به اجراء اون چرا که در این خبره، به مفادش عمل کنه. این معنا معنای حجیت. حالا عمل منظور بیل زدن نیست، حالا یا اعتقاد خارجیه یا عبارت است از فعلی که انجام میدن، هر دوی اینها چیه؟ حجیت است. یا تحقق صدق این مفاد، این هم معنای حجیته. در هر صورت مخاطب به این دلیل ملزم می شود که این را حقیقت و صدق بپندارد. اگر حکایت است، این حکایت را صدق بپندارد. اگر مسئله اعتقادی است، این را حقیقت بداند و منطبق با نفس الامر بداند. اگر انشاء و نهی است، او را عمل بکنه و به او ترتیب اثر بده. این معنا معنای حجیت. ولی برای محقق قومی در اینجا این نکته است که در اعتراض کنه و بگوید ما بحثی در این ظهور نداریم که معنای ظهور عبارت است از اجمال معنا. این هم ما قبوله. این محقق قومی هم ظهور را عبارت از عدم اجمال در معنا میدانه و اون را از می شود که ظهور را عبارت از انفهام معنا از دلیل می دانند، به نحوی که نیازی به چیز دیگر نباشه. بحثی در این نیست و همه همین مطلب را بهش معتقد هستند. صحبت در این است که مرحوم میرزا اصلا ظهور را متحصل می داند من عدت شروط. یکی از اون شروط ارتباط وثیق است بین مولا و بین عبد، بین متکلم و بین مخاطب، که به لحاظ این ارتباط وثیق این ظهور برای مخاطب منعقد میشه نه برای غیر. این اشکال، اینی که ظهور عبارت از عدم اجمال معنا، این که هنر نیست. هر ظهوری عبارت از این که معنا مجمل نباشه و انفهام معنا از دلیل. ولی صحبت در کیفیت تحصل این ظهور است، چگونه حاصل میشه. مرحوم میرزا میفرماید اگر هزاری هم مخاطب گمان کند بر این که این معنا براش مجمل نیست، بی خود گمان میکنه. این گمان او گمان اشتباه. آنگاه معنا اجمال ندارد و آنگاه معنا منفهم از دلیل میشود و اونگاه لفظ دلالت بر مراد دارد، که اون ارتباط وثیق بین متکلم و بین مخاطب محقق شده باشه. اگر محقق نشده باشه، پس بنابراین در اینجا هم هیچ ظهوری منعقد نخواهد بود. والا اون که شما بگید برای من معنا روشنه، شما اشتباه میکنید، شما خیال میکنید، تخیل این واقعیت است. این اشکال در اینجا هست. بله، اون چرا که اون روز عرض شد خدمتتون، اون میتوانه جواب برای میرزا باشه و اون این که اون ارتباط را ما از بین ببریم. ریشه دخالت اون ارتباط به عنوان یکی از علل معده را ما اون را از بین ببریم، بگیم که یک همچین ارتباطی در بنای اوغلا نیست. اوغلا هیچ وقت نیامدن در ظهورات این ارتباط را دخیل بدانند. الا در موارد شذ و نذر در بعضی از اصناف، اصناف سیاسیون، اسباب اصناف بعضی از سازمان‌ها، بعضی از افراد که انسان احساس می‌کند یک ارتباطی بین اونها هست و به لحاظ اون ارتباط نمی‌خوان از حرف‌های اونها کسانی دیگه سر در بیارن، فقط در این موارد خاصه است که اون ظهور برای انسان از می شود که منعقد نمی شود. یعنی همین احتمال این که این شخص یک شخص سیاسی است و در این نامه‌ای که برای کسی دیگر داده است باعث می شود همین اون معنا برای ما مجمل باشه، دلالت اون دلیل در اونجا چی بشه؟ دوچار خدشه بشه. این معنا عرض کنم حضورتون که در باعث میشه که این اجمال در اینجا پیدا بشه. و الا لولا این جهت، یعنی اگر ما فرض کنیم که من باب مثال ندانیم بر اینکه این شخص یکی از این اصنافی است که در اونها این احتمال میرود، در غیر از این صورت اون عدم اجمال دلیل به حال خودش باقی است و اتهام و معنا از دلالت دلیل اون چیه؟ اون از میشود که باعث میشود که این ظهورات هم در حق انسان منعقد باشه. کلام مرحوم میرزا از دو جهت مردوده، یعنی این مطلبی که شما به احتمال دفاع از مرحوم از میرزا میفهمید، یکی این که این مسائلی که اینم قضیهش قضیه همین اجماعات بود، شیخ طوسی میاد ادعای اجماع میکنه، ابن زهری میاد ادعای اجماع برخلاف، او یکی میاد میگه سیره و غلا اینه، او یکی میاد میگه سیره و غلا اینه. لذا به خاطر همین اصلا به طور کلی اجماعات همش چیه؟ همش دیدید دیگه کاملا در دو مسئله خلاف این ادعای ضرورت و اجماع میکنه، او یکی میاد میگه ضرورت و اجماع. خب بالاخره کدومتون داری راست میگید؟ وقتی که داری میگی اجماعه، اجماع فرض کنید که بر طهارت، فرض کنید که ماه بر، اون ورم داری میگه اجماع بر نجاست ماه بر، آخه بالاخره یک کدوم هر دوتا بابا اجماع نیست دیگه. این دیگه باید میشه اصلا به طور کلی به اجماعات انسان چیز بکنه، اصلا تبدیل اصلا داره. اگر میرزا قمی بیاد ادعا بکنه و بگوید که سیره عقلائیه بر این است که به این ارتباط تبدیل اثر میدن، لنا ان نقوله، و اینکه نخی سیره عقلائیه اصلا بر این نیست. سیره عقلائیه طبق اون چرا که الان در دست ما هست و متعارف ما هست و در محاورات ما مورد عمل قرار میگیرد، ترتیب اثر دادن به همین مسائل است به نحو عادی. الان فرض کنید که یک وصیتی که من باب مثال از یه شخص بنویسه این وصیت رو، من تو علتش رو حالا بعد عرض می‌کنم خدمتتون که این علتش چیه. اگر این وصیتی بنویسه و این وصیت دست یه شخص بیفته، این اصلا به طور کلی این وصیت رو با دیوار یکی میدونه، یعنی که من داره تو وصیت نگاه میکنه، پای قرار بر این باشه خب یکیه، خب چرا دیگه نگاه میکنی؟ چرا میخونی؟ خب این معلومه برای اینکه حجیت دارد که داری میخونی. اگر حجیت نداشت واسه صاحب نشدی کنار. شما فرض کنید که کتاب الف به بچه‌تون، الف به بابا آب داد چی، مادر نان داد، نمیدونم از این چیزا، از این دادنا، خلاص این کتاب الف به بچه‌تون وقتی که اونجا شما اصلا شو طالبش نگاه کنید، اصلا وقتی میاد با پاتون میزنید میندازید کنار، اصلا بهش توجه نمیکنید. چرا توجه نمیکنید؟ چون اصلا برایش قابل استفاده نیست، فایده ای نداره. یا اینکه فرض کنید که من با مثال یه بچه‌ای اون کنار شما قلم دادید دست کاغذ به خاطر تمرین و هم داره هی تو کاغذ خط میکشه، شما هم داره هی در این تأمل میکنید به به این نقاشی که این کشیده، این کوبیست میگه فرض کنید با این نقاشی عجیب و غریبی که این الان کشیده، برم فرض کنید که چند میلیون بفروشنش، این یه چیزه ازش در میاد، نمیدونم اینجا داره اینجوری عجب عجب میکشن عادی اصلا میگوشن کوبی، یه همچین چیزایی که من فرض کنید که در میاد اصلا توجه نمیکنید، اصلا برای شما حجیت نداره، اصلا برای شما دلالت نداره، اصلا برای شما ارزشی نداره. درست شد؟ اینی که الان عقلا دارن به این مسئله ترتیب اثر میدن، نامه‌ای که از یه شخص برسه بعد از 20 سال این نامه در دادگاه مطرح میشه و روش نظر میدن، به خاطر این است که تمام اینها حتی سیره و دیدن عقلایه و خلاف بر این قضیه. حالا میرزا در دو جا پیدا کرده، فرض کنید که اینجوره اونجوره، و
بعد آمده این حکم تسری به همه داده. یک مسئله عقلاییه در یک قضیه عقلایی که مبنای عرف هست، اصلا امکان نداره که فرض اینکه رفته بیاد اینجوری نظر بده. این بعد نگاه به عرف کرد ببینه عرف چیه. من میدونم، میگم این چه سیری عقلاییه که از هزار تا که نفر آمدن فقط یکی میرزا رو بفهمی. خودمون
شاهد بودم و شاهد دارم که
الان کجا کی
باشه
با این برای ظهوره، یعنی برای انعقاد ظهوره، با این هم نه برای این مشاهده
درامت بردیم.
ببینید این صحبت در این است که ما به این ظهور وقتی که رسیدیم، حالا ببینیم آیا این ظهور برای ما حجت است یا نه. صحبت در این میرزا داره اصلا از اول وقت رو این میبره که اصلا اون شخصی که داره صحبت میکنه با مخاطبین، یعنی حتی اون افرادی که تو منزل پیغمبر نشستن، یه قرائنی اونجا باید وجود داشته باشه. حتی اون افرادی که بیرون در وایسادن، این به نسبت به اونها نمیاد، اونها با مشابهین نیستن، که اینه دیگه هیچ احدی هم شرطی نزده. درست شد؟ اگر میرزا منظورش این است که مشابهین به خطاب را افرادی بگیره که در مقابل پیغمبرن و اونایی که توی مدینه هستن و اونایی که توی مکه هستن، اونایی که در اون زمان هستن، اگر اینطوره خب تصریح بده به اونایی که 10 سال دیگه بیان، چه مایزی بین اینها و بین بقیه؟ اونایی که بین 10 سال و 100 سال دیگه میان، بین معدومین هستن، چه فرقی؟ اگر نه مرحوم نظر میرزا بنست که حجیت خطاب اختصاص داره فقط به اون 4 نفری که دارن مرجع میشن، اینجا یه ارتباطی بین این متکلم و بین این مخاطبین هست، اون ارتباط وسیع در اینجا منعقده. اینی که اصلا عاقلی همچین حرفی نمیزنه که پیغمبر که وحی داره میگه، پیغمبر که داره احکام بیان میکنه، پیغمبر داره شریعت رو، فقط اون چهارتا اونم چهارتا بیسواد احمق رو به حامل فقهن الامن و به افقه من چهارتا مثل ابو دردا نمیدونم ابو هریره ای که اینا دارن وحی و میبیسن خطاب میکنن، پیغمبر خطابش به اینا و اونایی که پشت درن یا کنارن مثل امیرالمومنینی که هنوز نیامده تو مسجد، پیغمبر نظر رو نداره، خطاب رو نداره، چون اون مخاطب مشافهی نیست. این اصلا دیوانی هم جهت نمیزنه، چه برسه به عاقلی. عرض کنم که نظر شما نیست. بله بله بله، به این که دیگه این یه مسئله که اصلا به طور کلی سیره عقلاییه این اختزار نمی کنه. در سیره عقلاییه اونطوری که ما الان داریم میبینیم، آقا خطیب میره الان بالای منبر داره با 400 نفر حرف میزنه، بین خطیب اینه ارتباط وسیق بوده، اصلا نمیدونه کی به کی. یارو میره فرض کنه که مجلس ختمه، این میگه من با مادر ایشون شبها بودم، اصلا نمیشناسه این مرده ای که داره میره واسش حرف میزنه، اصلا این مرده باباش کیه، ننش کیه، این فقط میخواد پولیشو بگیره بیاره. ارتباط یعنی یک نوع رمز و رموزی که اون اجازه بدیم، نه غیر از اون رمز و رموزات میاد ظهور درست میکنه. یعنی وقتی که من به شما میگم آقای فرض کنید باقید من گرسنه، شما فرض کنید که نان بیاورید برای من، این مرحوم میرزا میخواد اینه بگه که شاید منظور از نان در اینجا دوغه. چرا؟ چون ممکنه یه رمزی بین من و شما باشه که هر وقت گفتم نان شما برید دوغ برداری بیاری، شما برید شربت برداری بیاری، امثال داره. این همچی کسی هم جرده نمیزنه، این که نیسته. بله ما در تحقق ظهور باید ببینیم اون الفاظی که در زمان رسول خدا بین مردم متداول بود، اون الفاظ دارای چه معانی بود و با چه قرائنی اون الفاظ چی میشد استفاده میشد، که همین مسائل حقوق از میشود که اون چیزای شرعیه و حقایق شرعیه و متشرعه و امثال ذالک، از این مسائل از اینجا نشأت گرفته. فقط به همین مقدار این مطلب رو ما قبول داریم و در بحث ظهور شخصی بارها گفتم که از مجموعه قرائن و ارتکازات ذهنیه و خصوصیاتی که مخاطب از مولا سر کار داره، از متکلم سر و کار دارد، از اینها اصلا ظهور منعقد میشه، اصلا به اینها ظهور منعقد میشه. در این حرفی نداریم، ولی اینه که یک ارتباطی باید باشه به نسبت به مخاطبین، حتی اون کسانی که پشت درم وایسادن نخیر، اون کسانی که بیرون مسجد هستن، در مدینه هستن، اونا مقصود به مشافه، مقصود به خطاب نیستن، اونایی که در اون زمان هستن هیچ کدوم این رو مطلب کنیستن اصلا معنا چیزه، یعنی از میرزا بعیده که بیاد این مطلب رو چی بکنه. بله به نسبت به بعضی از اسناد و به نسبت به بعضی از افراد ما این مطلب رو قبول کنیم. این یک جمعه. مطلب دوم
ظهورات خطابات باشه، مثلا فرض کنید حاکمی داره مطلبی رو اعلام میکنه، اون دستندرکاران دولتش اونها طبعا به خاطر داشتن اون روابط خاص و شرایط و قرار نفاذ این یه جور ظهور از این مطلب میفهمن، یه جور براشون ظهور منتقل میشه، افرادی که خارج از بودن اونها یه جور این ظهور دو تا میشه، کدوم حجته؟
این همون بحثی است که قبلا عرض کردم، یعنی در جلسه گذشته این بحث بود بر اینکه هر شخصی نسبت به هر رتبه‌ای که دارد برای او ظهور در اون رتبه باید تمام بشه. یعنی اگه فرض کنیم که با مثال افرادی نشستن و این افراد دارن چیز میکنن از یک شخص بزرگی و از یک شخصی که دارای مقام و مرتبه‌ای هست دارن اینها استفاده میکنن، اون شخصی که داره صحبت میکنه کلمات را میگه، صحبتشو داره میکنه، ولی وقتی که اون مطالب که تمام میشود از هر کدام از اینها هرچه بپرسین میبینید یه مطلبی را از این استفاده کردن، یعنی به نسبت به رتبه این ظهور برای این داشتن به نسبت به مسائل عقلی به نسبت به همین مسائل همینطور نسبت به مسائل علمی، وقتی که شما یک مسئله علمی رو وقتی بیان میکنید اصلا به عرفان کار ندید، یه واعظی میاد در اینجا یه سری مسائل علمی و اخلاقی این حرفا مطرح میکنه، هر کسی بنابر استعداد خودش از این مطلب رو چیکار میکنه، این ادراک میکنه و میفهمه، و هر کسی بنابر خصوصیاتی که خودش داره یک ظهوری را از این استنتاج میکنه که اون ظهوری رو که استنتاج کرد براش حجت میشه، یعنی میتواند بره نقل بکنه که این واعظی که امروز ساعت فلان صحبت کرد این رو گفت و منظورش این بود، اون شخص دیگر هم
استفاده ها در مقابل همه
دقیقا دو تا. پس من بیچاره برای همین میگم ظهور شخصی دیگه، منم برای همین میگم که ظهور شخصی فقط حجته نه ظهور نوعی. شما فقط توقع دارین که اینایی که اینجا نشستن همه یه جور بفهمن؟
این
مطلب
شما در صورتی درست میشه که همه یه جور بفهمن.
شما بعد سه سال تازه اومدی الان نشستی اینجا، ما بعد سه سال حرفو بس دوباره تکرار کنیم. هر کسی برای خودش بر طبق ارتکاز این قضیه زور خیلی قضیه مهمه، به این آسونی نیست. حالا در بحث اطلاقات و اینها ما میایم در رجوع به قضیه شرح بیشتری بدیم. ظهور عبارت است از تحقق یک معنا و دلالت لفظ بر یک معنا، حالا چه دلالت لفظ باشه چه دلالت اشاره‌ای باشه هر دلالتی میخواد باشه، بر حسب مرتکزات ذهنی مخاطب و قرائن خارجی که این ارتکاز را به وجود میاره. هر کسی برای خودش یک ظهور داره، وقتی اون ظهور داره
وسیقی بین گوینده حساب و محتمل باشه،
رابطه وسیق دیگه لازم. خب بله اگر یه شخصی رابطه
درست میشه دیگه
آقا جان، اگر اصلا صحبت در اینه که اصلا ما ظهور را این میدانیم، ظهور را عبارت میدانیم از یک سری مرتکزاتی که اون مرتکزات یک معنایی را در ذهن شخص به وجود میاره، حالا اون شخص ارتباط خاص داره با اون متکلم یه نوع ظهور براش پیدا میشه، یه شخص اصلا ارتباط نداره از در وارد شده اومده نشسته از خونش بلند شده چیکار کنیم بریم روضه امام حسین این ور در میبینی یه پرچمه پا میشیم نه ارتباط داشته نه دیشب نه صبح نه پیش هیچ وقت اصلا نمیدونه این کیه صاحبونه کیه منبریش کیه صاف میره میشینه او هیچی نمیفهمه میفهمه دیگه بر اساس ارتباطه. پس این ارتباط وثیق دال نیست، ارتباط وثیق محقق ظهور نیست. ظهور عبارت است از یک سری امور و شرایطی که اینها به دست هم میدن تا اینکه این معنا از این لحظ در ذهن مخاطب چی میشه منعقد میشه، این اسمش ظهور میذاریم و این بر حسب افراد تفاوت پیدا میکنه. بچه شخص یه جور ارتکاز داره، غلام شخص یه جور ارتکاز داره، زن او یه جور ارتکاز داره، اون بواب او یه جور ارتکاز داره، رفیق او یه جور داره، نمیدونم غریبه یه جور داره، نمیدونم هم شریک او یه جور داره، همه اینا یه جور دارن، غریبه هم که اونام یه جور دارن.
نه
ظهور نوعی نه به این معنایی که یک ظهور برای هم است، نه، به معنای کلی داریم. یعنی اگر این شخص با خصوص این شرایط و با خصوص این کیفیت اون رو ما گسترشش بدیم، این میشه ظهور نوعی. یعنی ظهور نوعی به نسبت به این مرتبه، چطوری که حکم نوعی رو عرض کردم خدمتون به نسبت به کل مکلفین در همون رتبه هست، این هم همینطوره. یعنی پسر این شخص اگر دارای این مرتکزات باشه و این ارتباط بین او و بین پدر برقرار باشه و ذهنیت او داره این ذهنیت باشه، هر کسی که به جای این باشه اینجوری باید بفهمه.
ما میبینیم که وقتی اختلاف میشه بین دو نفر در ظهور یک مطلبی، ارجاعش میدن به قرب، میگن برو ببین قرب چی میگه، و این قرب دلیل است.
خب این
اثبات میکنه که این ظهوری که تو برداشت کردی درسته و ظهوری که این برداشت کرده درست نیست.
خب این میرن به قرب. خب این در این در همون جایی که فرض کنید که در همون مواردی است که انسان احتمال خلاف در ظهور میده، در اونجاست دیگه. چطور این که برای قطع انسان احتمال خلاف در اینجا میشه، برای ظهور هم احتمال خلاف میشه. لذا با وجود اینکه ظهور برای انسان منعقد بشود، در عین حال ممکن قرینه برخلاف بیاد.
این دو نفر هر دو، این میگه من قصد دارم دین مراد، میگه من قصد دارم دین مراد،
درست،
و بر اساس قطع هم باید عمل کنم، ولی چون اختلاف شده پس ما حالا نمیدونیم چیکار کنیم، ارجاع میدن به
میدونم
خود این آقایی که قرض پیدا میکنن، میدونن که اگر قرض مطلب دیگری را استفاده کرد اون ملاک است.
در این حال اینها میدونن که به واسطه اون جهتی که در اونها هست، اگر عرف این حرفو بزنه اینا قبول نمیکنن، فقط برای رفع دعوا این کارو میکنن. چطوری که پیش قاضی هم همین کارو انجام میدن. شخصی که میره پیش قاضی با اینکه اون منزل مال اونه و قاضی حکم تنصیب دار میکنه، این حکم ظالمانه نمیدونه، خب مجبور قبول کنه دیگه.
یه مثلا مطلب هستش که یه ظهورات هست، ظهورات هست که نوعا همه متوجه میشن، یعنی از جهت شرع میخوام عرض کنم ما دو جور ظهورات رو تقسیم میکنیم. یک ظهورات، ظهوراتی که همه متوجه میشن، مثلا نماز و روزه.
آقای جون، آقا صحبت کردن در مجلس مشهد، دو دسته شدن، یه دسته گفتن آقا تایید جنگ بود، یه دسته گفتن که بر علیه جنگ. چی داشتن؟ یعنی قشنگ کجا روابط میخواد؟ روابط چی چی؟ آقا همه گرفتن به خدا هیچ کدوم اونا با آقا رابطه خاص نداشته.
مثلا این مسائلی که هیچ کسی اختلاف در
اینه، همون صحبت در اینه که ارتکازات هست که میاد ظهور درست میکنه. یعنی نیست اون شخص خودش طرفدار حکومت و دولته، مطالبی هم که ایشون میگن بعده من قبول دارم، به خاطر همین میگم مطالبی هم که اون میگه نیست تو پهلوه، اون بر اساس ذهنیت و آنسی که با جنبه موافقت با حکومت و دولت داره اون مطالب رو میگیره به این بر میزنه، وقت مطالبی که گاهی از اون طرف خلجان در ذهن میکنه اینها رو عبوری میاد کم کم میذاره کنار. این از این طرف، اون از اون طرف نیست، یک جنبه شدت و حدت و چی فلان داره. اینهایی که یک حالت دو پهلوی و اینها درش احساس میشه اونها رو میاد راحت میگذرونه، یعنی خواهی نخواهی این کار رو میکنه، نه اینکه تقصیر داشته باشه بیچاره. یعنی خب بعضی وقتا هم خب تقصیر هست، یعنی انسان بستی که واسه دقت کنه، ولی اون مطالبی که میبینه با اون ذوقیاتش مخالف اونها رو میگیره، پس منابر من حیث المجموع میگه از حرف آقا این برمیامد. لذا هر دوی اینها بگن به قسم حضرت عباس میتونی حرف رو بزنی، میگه این برمیامد. اینی که میگه این برمیامد مال چیه؟ این برای همینه دیگه. یعنی این ظهور برای این منعقد شد، با که ظهور رو مثل نسک نمیدانیم. یه وقتی فرض کنید که با مثال یه شخصی میاد میگه الان صلح حرام است و جنگ واجب است، اینطور میاد بگه، و کسی که انجام ندی در چیزی، مثل که فرض کنید که نسکی که میزای شیرازی بر تنباکو آورد، الیوم استعمال این تو توک بر تنباک که حکم محاربت امام زمان علیه السلام، درست شد؟ یعنی این دیگه نسل دیگه از این بالاتر چیه؟ وجود نداره، از حرام هم چیه بدتره. یه وقتی میاد یه جور میزنه که صلاح مسلمین است بر این که منافع خدا در نظر بگیرن. این میگه که خب منافع در این است که ما الان انگلیس رو بیاریم، اون یکی منافع در این است که اینا رو بیرون کنیم. و هر کسی میگه وقت میرزا اینو میگه، اون میگه میرزا اینو میگه، اونم میگه نه میرزا اینو میگه. یعنی هر کسی بر اساس ارتکاز ذهنی خودش میاد اون کلامو چیکار میکنه؟ ظهور ازش در میاره.
بودن ظهور اونجاست که احتمال خلاف باشه.
بله
عمدن الغای مثلا
صحبت عمد نیست، صحبت در این است که شخص با چه شخصی طرفه. اون شخصی که طرفه پیغمبر داره صحبت میکنه، مخاطبین و امیرالمؤمنین هستش، ابو دردا هستش. ابو دردا مدن بعدی نبود، اصلا این آدمای علاف بود دیگه. یک وقتی که امیرالمؤمنین یه حرفی را میزنه پیغمبر همه حرف یکیه، هر دو امر به تقواست، هر دو امر به نفس گذشتن از نفس است. همه آیا هم اون چرا که امیرالمؤمنین میفهمه با اون چی که بر ایثار اموال اینها بکنه، اون نفس را در یک مراحل عجیب و غریب و لطیف الان داره احساس میکنه. درست شد؟ پس بنابراین هر کسی بر طبق مرتکزات خودش کلام مولا را چیکار میکنه؟ ادراک میکنه. گرچه ممکنه من با مثال در مراحل پایینم اون مسائل ادراک میکنه، یعنی کلام متکلم دارای مراحل مختلفی باشه، هم مرحله ظاهر داشته باشه، هم مرحله ازهر داشته باشه، هم باطن داشته باشه و هم خفی داشته باشه. و هر کسی که در جای علی هست اینم همین میفهمه. اینو ما بهش میگیم ظهوره نور، نه اون ظهور نوری که دیگران میگن که یه معنای متکلم میگه همه عدم از اون خرچرون و گوسفندچرون گرفته تا فرض کنید که مجتهد همه یه معنا بفهمن، این اصلا امکان نداره.
خب به عکسش من خواهم در مرحله پایین ممکن برسه این کلام حضرت یه روز ظهور داشته باشه که همه فهم باشه، در مراحل بالا برای بعضی ظهورات مثلا شخصی هم داشته،
در همون جایی که برای شخص همه فهم هست اگر از هر کدام اینا سوال بکنیم یه جوری فهم میده.
این عقیم و سلات رو فرض بفرمایید، همه میفهمند اقامه سلات چه جوده، حالا برفرض که مست باشه ظاهر باشه همه اقامه سلات رو فهمند، اون کسی که راه رفته است اقامه سلات رو مثلا با شرارت میفهمه. با
این دو نفر اگر اقیم و سلات رو ازشون بپرسین، یکی میگه نماز بخون، یکی میگه بر نماز تحفظ هم بکن. اقامه صلات یعنی تحفظ بر حدود و سقوط. اینو این میفهم اینه
مرحله
پایینی الذین یقیمون الصلات فرق میکنه. آها احسن، یعنی اونی که میگی نه مال خواص نیست، مال عموم هم هست. یعنی وقتی که پیغمبر الذین یقیمون الصلات و یؤتون الزکات و راکو، اینی که یقیمون الصلات میگه این آدم معمولی میگه اقامه نماز بخون یا علی، ولی اون ولی بله بله مراتب بالاتر مقصود، یعنی از حد اقل گرفته تا مراتب بالاتر هر کسی بر اساس رشد خودش میفهمه.
اون حد اقلش ظهور نوعی میشه.
کجا ظهور؟
اون بالا درش ظهورش.
بله طولی همش طولیه. ببینید ظهورات نوعی برای این شخص در این رتبه، اما برای این کسی که در رتبه بالاتره خب یه ظهور دیگری داره. این یه مسئله. مطلب دیگری که در اینجا هست که عرض کردم اشاره به مطلب شماست که به عنوان دفاع از مرحوم میرزای قمی که شما فرمودید، برای اینکه میرزای قمی با توجه به شرایط زمان پیغمبر قائل به این مسئله شده، یعنی دخالت اون ارتباط وسیع در تحقق ظهور شده که من مقصودین بل افا مورد نظر هستن، او این است که به طور کلی وقتی که یک معنا معنای عامه و یک معنا معنای کلی هست، اصلا امکان نداره درش همچین مسئله مطرح بشه. یه وقتی محاوره محاوره خاصه، یعنی بین دو نفره، خب در اینجا این مسئله مطرح میشه که وقتی که امر میکنه مولا عبدش رو برای خریدن یک چیزی برای تحصیل یک شی، ممکنه بگیم چون یک مسئله خاص است و خصوصی بین مولا و عبد هست، در اینجا این برای دیگری حجیت نداره و ظهور نداره به خاطر همون ارتباط. ولی یه وقتی همونطوری که عرض کردم روز گذشته، مولا در مقام بیان حکم کلیه، در مقام بیان حکم، در مقام بیان یک مسئله اعتقادیه، در بیان معرفته، و این نسبت به اوساط و ناس اینطوریه. چا برسه رضای پیغمبر وقتی که یه شخص داره از دنیا میره، وقتی که وصیت میکنه بچه‌هاشو به این که نمازها رو اول وقت بخونین، نمیدونم صله رحم بکنین، با هم مهربون باشین، با هم دوست باشین، شما نمیگین در اینجا این ارتباط وثیقه و این حکایت از این چیز دیگه میکنه صله رحم بکنین، یعنی که هر کاری دلتون میخواد بکنین، نه صله رحم بکنین، یعنی اولا نشین نظر هم دیگه بریم از اون صله چیز دیگه است. این که نیست، من یعنی اوساط الناس در ارتباطات خودشون وقتی در مقام بیان مسائل کلی هستن، اینا این جهت رو رعایت میکنن، یعنی هیچ نظارت نظر به جنبه خصوصی در قضیه ندارن. چه برسه به اینکه پیغمبر که در مقام بیان احکام کلی لا یوم القیامه چطور ممکنه این ارتباط اونجا مطرح باشه؟ اصلا یه همچین چیزی عقلا محاله. پیغمبر داره وحی رو برای همه داره میاره تا روز قیامت، احکام رو داره برای همه میاره، میگه حلال محمدن حلالن الى یوم القیامه، حرامن الى حرام یوم القیامه. وقت اینجا مقصود بالخطاب در اینجا مورد نظر پیغمبره، احکام اصلا در اینجا مطرح نیست. ولذا میتونیم بگیم که این مطلبی که مرحوم میرزا فرمودن فقط جوابش به این است که ما در سیره عقلائیه اولا ما یه همچین مسئله رو مشاهده نمی کنیم که در خطاباتشون اینها ناظر به اون ارتباط بین متکلم و رمز و رموزاتی که بین متکلم و به اصطلاح قرائن حالیه، یعنی به حالشون برگرده، قرائن حالیه شون به اون قرائن باشه. بله عرض کنم این اصلا نیست اینجور. و ثانیاً اینکه مقام اصلا همچین مقامی نیست، مقام بیان احکام کلی و مقام شرع است و بنابراین این مطلب به جا نداره. انشاءالله تا فردا بریم بحث راجع به ادوات را بکنیم.
دو شخصی جان خود داده میشه در تشخیص معامل یا مسابقه برگر
با
این تشخیص های در خود هم یه افتادی هم خواست از اینکه خود بکنم این محبوب که چی میبرد؟
ببینید این درسته، این در اون مطالبی است که خود انسان هم در تحقق این دچار اشکال میشه. پس اون خود انسان نفهمه، خیلی حرفا ممکنه، پس اون که بولا یه حرفی بزنه انسان نفهمه. بولا میگه فتیان من و سعیدن دیگه، ما معنی سعید رو نمیفهمیم، لازم نیست هر چی میگه بفهمیم. میریم مراجعه میکنیم به لغت، به عرف، به اون زمان وقتی که متوجه شدیم میگیم منظور از سعی اطراف و خالص بزن انسان اینه. من نگفتم که حالا اون کسی که نشسته پای گنبد این منبر این بولا هر چی گفت میفهمه، نه، اون معنایی که براش حاصل میشود گاهی اوقات فوری حاصل میشه، گاهی اوقات باید بره تحقیق کنه بعد حاصل بشه، تفحص میکنه من حیث المنجو معناش برای حاصل شد، اما وقتی که حاصل شد وقت میشه دور آقا جان شما میری نسبت به اونها مراجعه میکنید، یه معنا در ذهنتون پیدا میشه، درست شد؟ بنده میرم به همونه که شما مراجعه کردید مراجعه میکنم، یه معنایی که پیدا میشه. حالا کدوم اینا ظهور نوعیه؟ نه همین ارجاع در موارد اشتباهه و در موارد جهله. در موارد جهل بنده وقتی مراجعه به کتب روایت کردم همون روایتی که شما خوندید همون روایت هم بنده خوندم، آیا لازمه شما که هر یک کسی که برسه پس این دوره ما اینی اونجا دوره شد همون به خود عرف هم که مراجعه آخه عرف و مردم کوچه بازار هستن، خود مردم کوچه بازار هم فرض کنید که معمار مثال، خب اینا با هم دیگه اختلاف دارن. یه وقتی شارع فرض کنید که معمار مثال شارع میگه که خمر پس اون که نجسه حرامه، حالا من اصلا در خود معنای خمر شک دارم، در خود مفهومش در اینجا که اصلا خمر رو به چی میگن، بعضی ها فرض کنید که اونی که مست بکنه خمر رو میدونن، بعضی ها اونی که مست هم نکنه ولی بعض از خاصیت های دیگر رو داشته باشه بازم اونو خمر رو میدونن. من در این دلیل در مصداق و در مفهوم برای من شک داشته اینجا میگم خب رجوع به عرف کنید، وقتی که من وجود به عرف کردم بالاخره یه معنا برای من پیدا میشه یا نمیشه، اونی که پیدا شد میشه ظهور. حالا همین شما هستید که اگر مراجعه به عرف کردید و از یه عده سوال کردید با توجه به اعتقادات ممکن اختلاف پیدا بشه، نه بله، یعنی عرف یعنی همینی که فرض کنید که عرف یعنی یک معنای سعی، یک معنای سعی که اون در به اصطلاح در هر موردی تفاوت پیدا میکنه لحاظ اونها که برگشتش به همون سیره عقلائی است، یعنی برگشت خود به سیره عقلائی است که عقلا در کارهاشون به چه نحو انجام میدن، چه نحو عمل میکنن که انسان هم خودش یکی از همون سیره عقلائی است.
سینه
اوغرایی هم دقیق تر از بله، معناش دقیق تر برگشتش به سینه اوغرایی وقتی جوابایی
مبنایی میشه
بله
مبنایی شما در این از این دورات دورات شخصیه حالا بر مبنایی گفت چطور جواب میشه
کدوم؟
اونا دورات موقعی رو حالا هستن به دورات
خب این هم همین دیگه، این هم سیره اوغلات دیگه دیگه سیره اوغلاییه این مسئله قبول داره سیره اوغلاییه بر محاورات و بر مکتوبات و بر رساله هایی که افراد از همکه باقی میمونه حکم همه مقصود میاره کتاب رو میده نه اینکه فقط کتاب رو شاقی به دل هاد رو جاور شد این هم که ما گفتیم نمیدونه که غیر از این مثلا اون وقتی بوده وقتی خیلی بوده